هفته شب در ایران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ خورشیدی برابر با 15 مارس ۲۰۲۳ میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. رسانه‌ها در ایران از سفر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به امارات متحده عربی خبر می‌دهند. روزنامه اعتماد درباره این سفر نوشته است که آقای شمخانی با همتای اماراتی‌اش درباره مذاکرات احیای توافق هسته‌ای، برجام و سایر مسائل امنیتی سیاسی گفتگو خواهد کرد. زمان دقیق انجام این سفر اعلام نشده است. پیشتر نور نیوز، رسانه نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، بدون نام بردن از نام امارات خبر داده بود که آقای شمخانی پیش از پایان سال جاری خورشیدی به یکی از کشورهای عربی منطقه خلیج فارس سفر می‌کند. امارات متحده عربی چند ماه پیش بعد از 6 سال کاهش سطح روابط با جمهوری اسلامی سفیر خود را به ایران بازگرداند. کاهش سطح روابط آن کشور با ایران همزمان با قطع روابط عربستان سعودی با جمهوری اسلامی ایران رخ داده بود. پارلمان اروپا روز چهارشنبه نشست ویژه‌ای به مناسبت روز جهانی زن برای بررسی وضعیت زنان ایران و اعتراض‌های سراسری برگزار کرد و در آن اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، گفت جهان از مبارزه و پایداری زنان ایرانی شگفت زده شده است. در این نشست رئیس پارلمان اروپا هم گفت این نهاد همچنان در کنار زنان ایرانی باقی خواهد ماند. شیرین عبادی، برنده پیشین جایزه صلح نوبل و از مخالفان حکومت ایران، هم در این نشست سخنرانی کرد. سپیده قلیان، فعال مدنی، با انتشار پیامی در توییتر با اعلام اینکه بعد از 4 سال و 7 ماه بازداشت به خاطر پرونده اعتراضهای هفت تپه آزاد شده است، ابراز امیدواری کرد که سایر زنان، زندانیان زن سیاسی از جمله سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، بهاره هدایت و گلرخ ایرایی نیز از زندان آزاد شوند. خانم قلیان نوشت این بار به امید آزادی ایران آمدم بیرون. او همچنین ویدیویی را منتشر کرد که او را لحظاتی پس از آزادی مقابل زندان اوین نشان می‌دهد، در حالی که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را ضحاک خطاب می‌کند. خانم قلیان همچنین پیامش رو با هشتگ ژنجیان آزادی به پایان رسانده است. سپیده قلیان در سالهای گذشته به اتهامهای مختلف بازداشت شده است. وزیر دارایی عربستان سعودی روز چهارشنبه گفت به دنبال توافق اخیر میان تهران و ریاض، سرمایه‌گذاری عربستان میتواند خیلی زود در ایران آغاز شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد جدعان از وجود فرصت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری عربستان در ایران خبر داد و گفت تا زمانی که شرایط توافق اخیر رعایت شود مشکلی برای سرمایه‌گذاری نیست. ایران و عربستان سعودی اخیراً اعلام کردند برای از سرگیری روابط دو جانبه با میانجیگری چین به توافق رسیدند و وزیران خارجه دو کشور برای بازگشایی سفارت‌ها به زودی با یکدیگر دیدار خواهند کرد. و سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از بازداشت 110 نفر در ارتباط با مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان با گاز خبر داد. سعید منتظر المهدی افراد بازداشت شده را خاطیان در مسمومیت دانش آموزان معرفی کرد، اما به جزئیات بیشتر درباره آنها از جمله نام، سن و مکان بازداشتشان اشاره نکرد. او همچنین گفت شماری از مسمومیت‌ها واقعی و بخش عمده دیگر به گفته او متأثر از عوامل روانشناختی مبتنی بر ترس و سرایت روانی بوده است. این مقام نیروی انتظامی آنچه هیجان طلبی دانش آموزان و استفاده از بمبک‌های بدبو و موارد مشابه نامید را از عامل اصلی مسمومیت‌های مشکوک اخیر اعلام کرد.
ممنونم از تو شاهین. شاهین بشیری با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنویم. در در این مجله نگاهی داریم به اعتراضات شب گذشته در شهرهای مختلف ایران. در چهارشنبه سوری معترضان علیه علی خامنه ای شعار سر دادند. علی شمخانی فردا به امارات سفر می کند. در سیاست به بن‌بست رسیده خارجی ایران علی شمخانی چه نقشی را ایفا می کند؟ و سری می زنیم به اسرائیل و وضعیت بحرانی این کشور پس از اصلاحات قضایی از سوی بنیامین نتانیاهو. به اینها و بیشتر از اینها می پردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. در حالی که وزارت اطلاعات و مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی درباره هر گونه حرکت در چهارشنبه سوری هشدار داده بودند و آن را به گروه‌های مختلف از جمله سازمان مجاهدین خلق ارتباط داده بودند، شب گذشته شاهد حضور پرشور مردم در بسیاری از مناطق کشور بودیم و شعارهایی که علیه حاکمیت سر داده شد. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
از همون جایی که شکستیم میزنیم دوباره جوون.
پسرکم، نمیدانم از چه برایت بنویسم. همه دوستانت دورت جمع شدند، غم نگاهشان آتش دلم را بیشتر میکرد. کاش میدانستی چقدر سخت بود بدون تو بالون آرزوهایمان را پرواز دهیم، اما بالاخره به آسمان رفت. جایی که تو رفتی آرزوهایمان را همراهش فرستادیم. باشد که به مراد دل رسیم. شعر زردی من از تو، سرخی تو از من را خواندیم. نمیدانم اما کی گونه های من سرخ خواهد شد. این نوشته ماه منیر یا زینب مولاییست، مادر کیان پیرفلک، همان کودک 9 ساله‌ای که در ایزه بر اثر اصابت گلوله جان باخت. کودکی که امسال بسیاری بر سر مزار او جمع شدند و بالون آرزوهایشان را به یاد او به هوا فرستادند. با صدای علی پناهی که میخواند از جایی که شکستیم جوانه میزنی، بری ای سال که برنگردیم. میزنیم دوباره جوونه. چهارشنبه سوری اعتراضی و سوزاندن روسری ها و جو امنیتی، نخستین جشن از مجموعه جشن ها و مناسبت های نوروزی، ترقه و فشفشه و آتش بازی و موزیک و رقص و پایکوبی، همه و همه در خیابان های تهران و اغلب شهرهای ایران در آخرین غروب سه‌شنبه سال برگزار شد. اما امسال با رنگ و بوی دیگر، با پیوندش با جنبش زن زندگی آزادی و شعارهای ضد حکومتی و سرودخوانی ها دست جمعی. تهران پارس، سعادت آباد، نظام آباد، هفت حوض، نازی آباد، اکباتان، گیشا، منطقه مرزداران، همه از جمله مناطقی در تهران بودند که صحنه های تجمع های مردم بودند. مردمی که معتقد بودند آتش را نمیشه زنجیر کرد. در این تجمعات شعارهایی چون زن زندگی آزادی، مرگ بر حکومت بچه کش، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، می جنگیم، می میریم، ایران را پس می گیریم سر داده شد. همچنین بر اساس برخی ویدیوها گروهی از زنان در تهران و برخی شهرها روسری‌های خود را به نشانه مخالفت با حجاب اجباری رقص کنان در آتش سوزاندند. جشن و پایکوبی در شهرهای دیگر ایران هم به همین قوت برگزار شد. پایگاه خبری هنگاک اخبار حقوق بشری و اعتراضات شهرهای کردنشین را پوشش می‌دهد هم از درگیری نیروهای حکومتی با مردمی که به جشن و پایکوبی در شهرهای بوکان، مهاباد، پیرانشهر، سقز، دیواندره و سنندج و جوانرود مشغول بودند خبر داد. پیش از شامگاه سه‌شنبه، همزمان با فراخوان 3 روزه برای دعوت به تجمع‌های اعتراضی و فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای چهارشنبه سوری و زنده نگه داشتن صدای اعتراض جنبش زن زندگی آزادی رئیس پلیس تهران نیز اعلام کرده بود که با تمام قوا آمادگی دارند که با کسانی که اخلال ایجاد می‌کنند برخورد کنند. در ادامه هشدارهای مقام‌های رسمی، وزارت اطلاعات نیز از کشف آنچه شبکه‌ها و تجهیزات خرابکاری برای عملیات در شب چهارشنبه آخر سال نامید خبر داد. در اطلاعیه وزارت اطلاعات که دوشنبه شب منتشر شد، آمده نیروهای این سازمان در روزهای گذشته موفق به شناسایی و بازداشت چندین تیم تروریستی و کشف انواع مواد و ابزارهای انفجاری، نارنجک‌های دستی و خمپاره‌های دست‌ساز شدند. در سالهای پس از انقلاب محدودیت‌های زیادی برای بزرگداشت آیین‌های ایرانی اعمال شده و مقامات مختلف جمهوری اسلامی همواره با اظهارات منفی نسبت به این آیین‌ها اظهار نظر کردند. اما به گفته بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی بعد از انقلاب شاید چهارشنبه سوری که با جنبش زن زندگی آزادی پیوند خورد پرشورترین و سیاسی ترین چهارشنبه سوری بعد از انقلاب اسلامی بوده است. رئیس سازمان اورژانس کشور نیز اعلام کرد که امسال تعداد مصدومین چهارشنبه سوری نسبت به سال گذشته رشد 22% داشته است و به خاطر حوادث چهارشنبه سوری حداقل 27 نفر جان خود را از دست دادند. همزمان با مراسم چهارشنبه سوری آخر سال، ایرانیان خارج از ایران نیز به همین مناسبت تجمع‌های اعتراضی را در کشورهای مختلف از جمله آلمان، دانمارک و انگلستان برگزار کردند.
کیانوش فرید نگاهی داشت به مراسم چهارشنبه سوری که شب گذشته در بسیاری از مناطق ایران برگزار شد.
با فردا
برای فردا
نوروز 1402
دوشنبه 10:30 شب
به وقت ایران.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز پنجشنبه در پاسخ به سفر شیخ تحنون بن زاید آل نهیان مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی به ایران و به دعوت رسمی همتای خود به ابوظبی سفر می کند. شمخانی در سفر به امارات علاوه بر مذاکره با همتای اماراتی خود با مقامات بلندپایی این کشور دیدار و پیرامون مسائل منطقه‌ای و بین المللی گفتگو خواهد کرد. این در حالی است که در روزهای گذشته و در توافق میان تهران و ریاض برای سرگیری روابط دوباره نیز نقش علی شمخانی مشاور رهبری به وضوح پررنگ‌تر شده است. در گفتگو با سعید جعفری تحلیلگر روابط بین الملل از او ابتدا درباره تلاش‌های بیت رهبری برای تغییر وضعیت سیاست خارجی تهران پرسیدم.
در واقع به صورت کلاسیک وضعیت سیاست خارجی در ایران تا اندازه بسیار زیادی متأثر از تصمیمات و برنامه‌هایی بوده که نهادهای عالی‌تر از وزارت امور خارجه به ویژه رهبر جمهوری اسلامی ایران اتخاذ می‌کردند. این مسئله به خصوص در موضوع روابط ایران با کشورهای منطقه همواره پررنگ بوده. به عنوان مثال حتی در زمانی که در دولت پیشین آقای ظریف وزیر امور خارجه بودند ما گزارش‌های بسیاری داشتیم مبنی بر این که موضوعات مربوط به خاورمیانه بیشتر تحت نظر سپاه قدس پیگیری می‌شد. سپاه قدسی که با در واقع رهبر جمهوری اسلامی ایران مستقیم در ارتباط بود. این روند بعد از روی کار اومدن دولت آقای رئیسی جدی‌تر شده و دلایل متعددی رو هم میشه براش شمرد و در نظر گرفت. حتی در دولت پیشین هم در اواخر دولت پیشین ما شاهد این ماجرا بودیم که مسئله توافق 25 ساله میان ایران و چین با مدیریت آقای علی لاریجانی که اون هم از طرف رهبر جمهوری اسلامی در واقع مسئولیت و مأموریت گرفته بود پیگیری شد و به انجام رسید. در دولت جدید اتفاقی که افتاده به نظر میرسه که ضعف و ناکارآمدی بیشتر وزارت امور خارجه و به خصوص وزیر امور خارجه باعث شده که حتی در مجموعه حاکمیت هم انتقادها نسبت به این شخصیتی که عملا مقبول نیروهای تندرو و کانونهای داخلی قدرت بوده قرار بگیره. به عنوان مثال اظهار نظرهای ایشون در خصوص توافق با آمریکا بر سر تبادل زندانیان که چندین بار بهش اشاره کردن و چندین دفعه به صورت متقابل مقام‌های آمریکایی اون رو تکذیب کردن باعث شد که حتی رسانه‌های داخلی مثل کیهان روزنامه‌های اصولگرا و تندرو به ایشون حمله کنند و ایشون رو به ناکارآمدی متهم کنند. در نتیجه این دلایل باعث شده که در مجموع ما شاهد این باشیم که وزارت امور خارجه‌ای که عملاً تصمیم‌گیر نبود حتی بیش از گذشته به حاشیه رونده بشه در ساختار تصمیم گیری جمهوری اسلامی و اجرای روندها.
ما در دورانی که جنگ داخلی در کشور سوریه رو شاهد بودیم، بار دیگه دیدیم که علی شمخانی نقش پررنگی ایفا کرد. بسیاری از تحلیلگران غربی از اون به عنوان رابطه میان علی خامنه‌ای و حسن روحانی نام برده بودن، رابطه بین جناح‌های مختلف داخل حکومت. در حال حاضر آیا میتونیم بگیم که علی شمخانی جایگاه قاسم سلیمانی رو برای علی خامنه ای ایفا میکنه؟
ببینید، با توجه به پیشینه آقای شمخانی که به هر حال ایشون وزیر دفاع در دولت آقای خاتمی بودن و در جریان اعتراضات 88 هم چندان مواضعشون نزدیک نبود به مجموعه ای که اعتقاد داشتن که انتخابات صحیح بوده و امثال هم و گزارش های مبنی بر این که در اون زمان منتشر شده بود، من تصور نمی کنم که آقای شمخانی بتونن به جایگاهی که قاسم سلیمانی برای آقای خامنه ای داشتن رو در واقع بر عهده بگیرن، به این دلیل که به نظر نمی رسه اون میزان اعتماد و نزدیکی که بین قاسم سلیمانی و علی خامنه‌ای وجود داشت با علی شمخانی در واقع ترتیب داده بشه. اما در این حال نبود نیروهای متخصص و همینطور مشکلات عدیده‌ای که در ساختار جمهوری اسلامی به ویژه در عرصه سیاست خارجی مشاهده شده و همینطور ناکارآمدی‌هایی که در سال‌های اخیر مشاهدهش بودیم، احتمالاً باعث شده که آقای شمخانی به جایگاهی بالاتر و مقبولیت بیشتری از اون چیزی که قبلا داشتن برسن. ضمن اینکه به هر حال ایشون یه شخصیت امنیتی هستن و موضوع رابطه ایران و عربستان از اون طرف هم ما شاهدش بودیم که یک مقام امنیتی در صدر هیئت سعودی قرار داشت و به نظر میرسه که مسئله توافق بین ایران و عربستان بیشتر در حوزه کنترل تنش‌ها و مدیریت تنش‌ها ارزیابی و دنبال خواهد شد و به همین دلیل باز هم این یکی دیگه از مؤلفه‌هایی هست که آقای شمخانی به عنوان شخصیت امنیتی ارشد در نظر گرفته شده برای اینکه این گفتگوها رو پی بگیره.
گفتگویی بود با سعید جعفری، تحلیلگر روابط بین‌الملل، درباره جایگاه علی شمخانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
محمد علی محسنی بندپی، نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس، میگوید در قبوز گاز در روزهای اخیر قیمت گاز 10 الی 20 برابر افزایش یافته است و به شدت مردم کشور و به ویژه مردم حوزه انتخابیه او نگران هستند. این وضعیت به گفته وی به سمت یک تنش اجتماعی کشیده خواهد شد. این موضوع با وجود بحران طولانی در وضعیت گاز در زمستان 1401 در حالی است که مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، نیز اعلام کرده که ایران با داشتن رتبه اول ذخایر نفت و گاز در جهان از سال 1405 به بعد دچار کمبود گاز خواهد شد. در گفتگو با دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس مسائل انرژی ساکن باکو، ابتدا از او درباره وضعیت گاز در ایران در سال پیش رو پرسیدم.
در واقع به بحران گازی که طی چند سال گذشته هر سال بر شدت اون افزوده شده، مربوط به این هست که ایران نتونسته پروژه‌های رشد تولید گاز رو توسعه بده و از طرفی ما ببینیم که هدر رفت گاز در ایران بعد از روسیه دومین جایگاه رو در جهان داره. یعنی سالی 18 میلیارد متر مکعب گاز رو در همون مرحله تولید، به خاطر اینکه تجهیزات جمع‌آوری گاز در میادین نفتی رو نصب نکرده، آتش میزنه و به هدر میره. یا اخیراً بانک جهانی گزارشی منتشر کرده، ایران سالانه تقریباً 6.5 میلیارد متر مکعب نشتی گاز در شبکه فرسوده داره. یعنی اینها ارقام بزرگی هستند. به اندازه تقریبا نصف مصرف گاز ترکیه فقط در مرحله تولید و انتقال ایران تلفات گاز داره. به جای اینکه بیان اینها رو حل بکنن و جلوی تلفات رو بگیرن، فشار رو آوردن روی مردم. خب من در جریان هستم قیمت گاز در اروپا در زمستان حتی در پاییز هر متر مکعب حتی به $1 رسید، یعنی در ایران حتی با سنت هم نمیشه حساب کرد به این میزان قیمت گاز کمه. منتها بر اساس آمارهای اتحادیه اروپا هر خانوار در اروپا سالی $800 برای مصارف گاز و انرژی صرف میکنه که معادل 2.5% از درآمدهای اونهاست، اما در ایران که درآمدی وجود نداره. همین ارزش ریال رو نگاه بکنیم تقریبا نصف شده طی یک سال، و به همین خاطر این دولت هست که باید بار مسئولیت مشکلاتی که در عرصه بحران گاز وجود داره رو به گردن بگیره. و یه نکته هم بگم که مقامات ایران هی دائما میگن که نصف گاز تولیدی ایران رو مردم مصرف میکنن، نخیر 25% خانوارها مصرف میکنن، اون 50% هست که هست شامل خانوارها، بخش عمومی، بخش تجاری و همچنین صنایع کوچک روی هم رفته 50% هست.
آقای خاتین‌اغلو، وضعیت صادرات گاز تهران به کشورهای همسایه چگونه است؟ چون ما در ماه‌های گذشته خب بحث‌های زیادی رو داشتیم بین مردم در مورد اینکه گازی که باید صرف مردم بشه صادر میشه با قیمت‌های بسیار نازل. این وضعیت چگونه است؟ چه تأثیری بر وضعیت گاز در ایران داره؟
ایران سالی 18 میلیارد متر مکعب، یعنی 7% از گاز تولیدی خودش رو به ترکیه و عراق صادر میکنه، اما میزان درآمدی که از همین 7% گاز صادراتی دریافت میکنه 6 برابر میزان درآمدی هست که از 93% گاز باقی مانده ای که در داخل کشور به فروش میرسونه درآمد داره، یعنی دیگه درآمد کلانی هست. سالی تقریبا 5-6 میلیارد دلار ایران از صادرات گاز درآمد داره و مردم هم محق هستند. ایران در زمستان همین امسال روزانه 300 میلیون متر مکعب کسری گاز داشت و صادرات خودش رو ادامه داد، در حالی که مازوت سوزی های گسترده در ایران از پاییز تا همین الان هم ادامه داره به خاطر کسری گاز وجود داشته. و به نظر من ایران بایستی فورس ماژور اعلام بکنه، یعنی بگه ما حداقل در پاییز و زمستان گازی نداریم برای صادرات و مردم رو درگیر این هوای بسیار آلوده نکنه که در کلان شهرها شاهد هستیم.
گفتگویی بود با دالغا خاتین‌اغلو، کارشناس مسائل انرژی ساکن باکو، درباره وضعیت بحرانی گاز در ایران. اما تعیین قیمت خودروهای داخلی باز هم در حالی از ابهام قرار گرفته، در حالی که شماری از رسانه‌های داخلی به نقل از چند مقام مسئول در وزارت صنعت و معدن و سازندگان قطعات خودرو از افزایش 30-70% قیمت خودرو در سال آینده خبر داده بودند، روز سه‌شنبه وزارت صمت این گزارش‌ها را رد کرد. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعدد درباره تلاش خودروسازان برای بالا بردن بهای خودروها منتشر شده، ولی دولت تا کنون واکنشی به این تلاش‌ها نشان نداده. جمشید زند گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، به دنبال اظهار نظر معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت مبنی بر افزایش 30-70% قیمت خودرو در سال آینده، وزارت صنعت و معدن اعلام کرد که انتساب این افزایش قیمت خودرو به این وزارتخانه کاملا نادرست است و مسئولیت تعیین قیمت خودروها با شورای رقابت است. منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت و معدن، پیشتر در جمع خبرنگاران گفته بود با احتساب تورم موجود در کشور احتمالاً قیمت خودروها بین 30-70% افزایش خواهد یافت. به گفته او، بررسی‌ها و محاسبه‌ها تا پایان فروردین ماه انجام می‌شود و قیمت‌های جدید اعلام خواهند شد. پیش از این، مازیار بیگلو، عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، در روز 19 اسفند گفته بود، اعضای شورای رقابت به این جمع‌بندی رسیدند که قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز در مبدأ در بازه بین 30-80% افزایش یابد. این اظهار نظرها سبب شد که احتمال افزایش قیمت کارخانه خودرو در سال آینده قوت بگیرد. خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی چند ماهی است که فشار خود را برای تغییر قیمت کارخانه خودرو افزایش دادند. این در حالی است که آخرین افزایش قیمت کارخانه خودرو که مجوز آن توسط ستاد تنظیم بازار صادر شده بود، مربوط به آذر ماه سال 1400 است که بر اساس آن شرکت‌های خودروساز اجازه پیدا کردند قیمت کارخانه محصولات خود را به طور میانگین 18% افزایش دهند. خبرگزاری مهر در روز 23 اسفند گزارش داد که بررسی صورت‌های مالی 3 خودروساز بزرگ کشور، یعنی ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو، در 11 ماهی امسال بیانگر فروش بیش از 1 میلیون دستگاه خودروست که نسبت به سال گذشته رشدی 12% را نشان می‌دهد. با این حال برخی رسانه‌های ایران گزارش‌هایی را منتشر کرده‌اند که بر اساس آنها خودروسازان ایرانی قصد دارند در صورت عدم افزایش قیمت خودرو با کاهش فروش یا تولید، دولت را برای افزایش قیمت تحت فشار قرار دهند. بر اساس ارزیابی‌ها تقاضا در بازار خودروی ایران حدود 1.5 میلیون دستگاه در سال است، در حالی که تولید خودرو کمتر از این مقدار است.
جمشید زند گزارش می‌داد. اما صدها نویسنده، هنرمند و روشنفکر اسرائیلی از آلمان و انگلیس خواستند که دیدارهای آینده با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور را لغو کنند. آنها گفتند که طرح نتانیاهو برای تغییر اساسی سیستم غذایی اسرائیل این دولت را در مسیر مخربی قرار داده است. همراه هستیم با همکارم فرنوش رام از اسرائیل. خانم رام، چه وضعیتی در حال حاضر در کشور اسرائیل پیش اومده از سیاست‌گذاری‌های بنیامین نتانیاهو که این نویسندگان و روشنفکران اسرائیلی این نامه رو به سران کشورهای اروپایی نوشتند؟
خب ما میبینیم که دولت نتانیاهو در 3 ماه اخیر به تمامی اعتراضهای 100,000 تن از مردم توجه نکرد، به اعتراضهای کارآفرینان، اقتصاددانان، صاحبان سرمایه، صاحبان شرکت‌های فناوری، قضات پیشین، جنرال‌ها و تمامی شخصیت‌های پیشینی که این هشدار میدن و میگن که آقا استقلال است قوه در حال فروپاشیه، داری کشور رو به سوی دیکتاتوری پیش میبری مثل مجارستان و لهستان و ترکیه، اون اصلا به اینا اعتنایی نکرده. بنابراین حالا مخالفان نتانیاهو آمدن نامه نوشتن به سران آلمان و بریتانیا که قرار هست ظاهرا در روزهای آینده میزبان نتانیاهو باشن، به او گفتن که با چنین فردی دیدار نکنه. البته آقای فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهوری آلمان خودش هم چند روز پیش به طرز کاملا بی‌سابقه از این امر ابراز نگرانی کرد، گفت ما همیشه به دموکراسی اسرائیل افتخار می‌کردیم ولی الان این وضعیت ممکنه که کاملا اسرائیل رو از گام برداشتن در مسیر دموکراسی برداره. خب ولی ما می‌بینیم که نتانیاهو به اون روند قضایی کماکان داره ادامه میده. مخالفان میگن اسرائیل رو به طرف یک حکومت خودکامه میبره، اونم از نوع مذهبیش. بنابراین حالا اینا اومدن این درخواست رو مطرح کردن که ممکن هست اگر نه الان ولی در میان مدت بر تماس‌های سران برخی از کشورهای غربی دیگه با او اثر بگذاره.
خانم رام، صحبت میشه از تغییرات اساسی که در سیستم غذایی اسرائیل داره صورت میگیره. اساسا این تغییرات چه هست که کشور رو داره به سمت یک خودکامگی مذهبی پیش میبره؟
خب هر کس، هر سیاستمداری که در اینجا دولت رو تشکیل میده، او یعنی حزب اون قدرت اصلی رو هم در مجلس داره، یعنی 2 قوه از 3 قوه دست اونه. ولی الان نتانیاهو میخواد که استقلال دادگاه عالی کشور و قوه قضاییه رو هم تا حد زیادی تحت انقیاد خودش بگیره که این به مفهوم از بین رفتن استقلال 3 قوه هست در کشوری که قانون اساسی نداره، در کشوری که مجلس سنا نداره. بنابراین بنابراین این میشه تقریبا مثل همون حکومتی که برفرض در ترکیه برقرار هست. به خاطر همین است که مخالفان دارن در این زمینه شدیداً هشدار میدن و اعتراضات که در واقع بسیاری میگوین انقلاب رو در این سه ماه اخیر دنبال کردن. در مورد سفرهای آقای نتانیاهو یه نکته خیلی مهم رو میخوام بهتون بگم که آقای نتانیاهو الان سه ماه نخست وزیر شده، پنج ماه که از در آخرین انتخابات برنده شده. در تاریخ سابقه نداشته که یک دولت آمریکا، کاخ سفید، از یه رئیس جمهور نخست وزیر منتخب در اسرائیل دعوت نکرده باشه. این نشون میده که آمریکا هم چقدر از اون ناراضی هست. امارات و همین یکی دو روز اخیر برای ششمین بار سفر ایشون رو لغو کرده که اینم نشون میده که موقعیت ایشون در میان کشورهای خلیج فارس هم متزلزل شده.
سپاسگزارم. همکارم فرنوش رام از اسرائیل همراه ما بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما به روال هر روز در اینجا نوبت میرسه به اخبار ورزشی با سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر. به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با فوتبال ایران شروع کنیم. سعید الهویی به عنوان دستیار امیر قلعه نوئی در تیم ملی فوتبال ایران معرفی شد. به گفته مسئولان فدراسیون فوتبال، سرمربی جدید تیم ملی سه دستیار خارجی خواهد داشت که هنوز مذاکرات با مربیان خارجی به پایان نرسیده. همچنین وحید هاشمیان به همراه یک مربی ایرانی دیگه هم در کادر فنی قلعه نوئی حضور خواهد داشت. اما سردار آجرلو، مدیر عامل پیشین باشگاه استقلال، که از سوی رئیس سازمان خصوصی سازی به اتهام کتمان وقایع مالی به مراجع قضایی معرفی شده، اعلام کرده از حسین قربانزاده به دلیل افترا و تشویش اذهان عمومی شکایت میکنه. رئیس سازمان خصوصی سازی تاکید کرده آجرلو با هزینه کرده خارج از چارچوب لطمات زیادی به باشگاه استقلال وارد کرده. مدیر عامل سابق استقلال هم در پاسخ به این اتهام گفته وقتی از استقلال رفتم از مجموع 359 میلیارد درآمد فروش سهام 123 میلیارد تومان در حساب باشگاه موجود بود. استقلال تا 11 فروردین ماه برای پرداخت بدهی بیش از 1,400,000 دلاری آندرا استراماچونی و فرار از جرایم سنگین فیفا فرصت داره. بریم به فوتبال اروپا. دور برگشت مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان امشب با دو بازی پیگیری میشه. لیورپول مهمان رئال و ناپولی میزبان آینتراخت فرانکفورت. سرخ‌های لیورپول در بازی رفت و در کمال ناباوری در آنفیلد 5-1 شکست خوردن و امشب بازی سختی پیش رو خواهند داشت. یورگن کلوپ سرمربی لیورپول میگه با توجه به شکست سنگین بازی رفت اعتماد به نفسشون رو از دست ندادن.
رئال تیمیه که کاملا از موقعیتاش استفاده میکنه. اونا اصلا تحت هیچ شرایطی اعتماد به نفسشون رو از دست نمیدن، حتی اگه در شرایط بدی باشن. این یه مهارت فوق‌العاده است که هر تیمی نداره. این چیزیه که واقعا عالیه، اما به غیر از اون برنده شدن هم مهمه. شاید من مسابقات خیلی زیادی نبردم، اما چند تایی بردم که بدونم چجوری پیش میره.
در طرف دیگه رئال شرایط خوبی داره و کریم بنزما که مصدوم شده بود به بازی میرسه. کارلو آنچلوتی سرمربی رئال معتقد نباید به نتیجه بازی رفت توجه کرد.
از هر نظر این بازی برای ما از لیورپول پیچیده تره. اونا از دقیقه اول مبارزه خواهند کرد و مهم نیست چه اتفاقی میفته، واسه همینم نتیجه بازی رفت ما رو به شک میندازه.
در دیگر بازی امشب ناپولی که بازی رفت رو 2-0 به سود خودش به پایان رسونده بود با آینتراخت فرانکفورت روبرو میشه. خبری از مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی آسیا که در اندونزی در حال برگزاریه. تیم ملی هندبال ساحلی ایران که از قبل صعودش به نیمه نهایی قهرمانی آسیا مسجل شده بود، امروز و در آخرین بازی مرحله گروهی مقابل قطر شکست خورد. ایران این بازی تشریفاتی رو 2-0 به حریفش واگذار کرد تا در نیمه نهایی مقابل عمان قرار بگیره. و در دنیای تنیس، ایگا شوانتک، الینا ریباکینا، کارلوس آلکاراز و یانیک سینر به 1/4 نهایی مسابقات مسترز ایندیان ولز راه یافتند. در 1/8 نهایی شوانتک لهستانی، زن شماره 1 تنیس جهان، اما رادوکانوی بریتانیایی رو در 2 ست شکست داد. در دیگر دیدار الینا ریباکینا به مساف واروارا گراچوا رفت و در 2 ست به برتری رسید. در بخش مردان هم کارلوس آلکاراز مرد شماره 2 تنیس جهان جک دریپر از بریتانیا رو در 2 ست پیاپی مغلوب کرد. یانیک سینر ایتالیایی هم استن واورینکا از کانادا رو در 2 ست شکست داد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خبرهای ورزشی را از همکارم سعید پیرمحمودی میشنیدید. اما چند روز پس از توافق تهران و ریاض برای از سرگیری روابط دیپلماتیک دو جانبه، عربستان سعودی امروز اعلام کرده خیلی زود سرمایه‌گذاری در ایران را آغاز خواهد کرد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اخبار و گزارش های ما رو میتونید در تلگرام و اینستاگرام هم دنبال کنید. اما این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله صحنه باشید. کاری از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره گفته های زهر امیر ابراهیمی، بازیگر شناخته شده ایرانی، را در حاشیه دوره اخیر جشنواره فیلم برلین میشنوید. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
زهر امیر ابراهیمی امسال با دو فیلم در جشنواره فیلم برلین حاضر بود. صدای او در فیلم مستند هفت زمستان در تهران به عنوان راوی نامه‌های نوشته شده ریحانه جباری، دختری که چند سال پیش اعدام شد، شنیده می‌شود. در مستند دیگری به نام بزرگترین دشمن من، ساخته مهران تمدن، به درخواست سازنده این فیلم تجربه بازجویی و شکنجه او را از سر می‌گذراند. بخشی از گفته‌های زهر امیر ابراهیمی را در گفتگویی که با او در حاشیه برگزاری جشنواره فیلم برلین داشتم می‌شنوید.
یادمه که درباره ریحانه خوندم و بعدش هم که از ایران اومدم دنبال می‌کردم روزی که اعدام شد. یادم میاد اصلا. بعدم اگه یادتون باشه خیلی خارج از ایرانم براش کمپین کردن و خیلی سعی می‌کردن که بخره یه جوری مسئله‌اش رو توی اخبار زنده نگه دارن که شاید بشه حل کرد. خلاصه آره دنبال میکردم، ولی بعد وقتی که اینجا شنیدم که شتفی داره فیلم رو کار میکنه، خب اولا خیلی برام مهم بود که با خانواده ریحانه آشنا بشم. به هر حال مادران حق خواه همه این سالا یه جورایی برای هممون الهام بخش بودن و اولین سوالی که از شتفی کردم این بود که آیا موافقن خانواده که صدای من نامه های ریحانه رو بخونه. شتفی به هم پیشنهاد داد که در واقع یه دوست مشترکمون سینا عطاییان که با کارگردان فیلم کار میکرد به من خبر داد که کارگردان دنبال یک کسی میگرده، یک بازیگر که صدای ریحانه بشه، و این بود که من با شتفی صحبت کردم و یه صحبت مفصلی داشتیم با هم و سوالم اول از همه این بود که آیا خانواده ریحانه موافقن که من باشم اون آدم که به هم گفت. خیلی خیلی استقبال کردن و خیلی هم طول کشید این صدا در واقع ضبطش. از اول که با تلفنم ضبط میکردم میفرستادم، یه ذره راجبش حرف میزدیم و اینا، بعد دو سه بار رفتیم استودیو، چند بار نامه ها رو عوض کردیم، یه سری از نامه ها رو برام فرستادن، خوندم، یکم حسش رو گرفتم و واقعا هم انقدر نامه ها عجیبن به نظر. مثلا توی روندی میبینی که چقدر این آدم از توی زندان چقدر تبدیل به یه فیلسوف و یک شاعری میشه. نامه های آخر اصلا قلب من رو میشکنن انقدر که قوی، و هر دفعه که خوندم یه جاهایی بغضم گرفته. خیلی خیلی تاثیرگذار بود.
روزها به سرعت میگذشت. با حکم اعدام روبرو شدم و مراحل دادرسی بیمنطقش به پایان رسیده. شروع به مرور گذشته میکنی، ریزکاری های زندگیت به یادت میآیند.
واقعیت اینه که برای خود من فکر کنم خیلی به ریحانه وصل بودم. داستان ریحانه داستان خیلی از دخترای ایرانه. حالا نمیخوام شاعرانه و سمبولیکش بکنم، ولی اینکه تو یه جایی احساس بکنی به هدیه ظلمی شده و در نهایت هم بخوای از خود دفاع بکنی، ولی اون کسی که باید تاوان پس بده در نهایت باز توی به عنوان زن، خب دیگه توی جامعه مرد سالار رو، یک جامعه که قانون در واقع اصلا از زنها حمایت نمی کنه. به هر حال ما شهروند درجه دویم در ایران، به خاطر اینکه اصلا سیستم قانون اجازه نمیده که تو بتونی از خودت اونقدر دفاع بکنی. در هر حال اصلا حق و حقوقت به هر حال نسبت به مرده. اینه که یه جورایی خب و اینکه خب داستان شخصی خود من به هر حال به چه دلیل من از ایران اومدم بیرون، این تجاوزی که به این آدم داشته میشده و بابتش اومده از خودش دفاع بکنه و تهش ختم شده به 7 سال زندان و اعدام، نمیدونم یه جایی خیلی به من وصل و احساسش کردم. یعنی فقط فرقش اینه که من زنده شانس آوردم، زنده موندم، ریحانه زنده نمونده.
برای فرار از دلهره سومین تولد دور از خانه را برای خودم جشن گرفتم. رقص از هر مدل و سبکی که به ذهن میرسد، لودگی، قهقهه های بی پایان و از سر خوشی لحظه ای. من یکی از بهترین روزهای زندگیم را در کنار ضعیفترین زنان زجر دیده گذراندم، زنانی که تمام زندگیشان را در زندان بودند یا در خیابان.
فکر میکنم ریحانه، یعنی این که چرا منم تمام این چند سالی که زندان بود دنبال میکردم داستانهاشو، الان که بهش نگاه میکنم یه بخشش به خاطر اینه که خیلی آدم الهام بخشی بوده. یعنی یه کسی بوده که تمام این مدتی هم که زندان بوده میتونسته یه همکاریایی با اون سیستم بکنه، از جمله این که اون آقای متجاوز به هر حال نزدیک بوده به سیستم اطلاعاتی ایران. اون کسی که همکار اون آدم بوده و همون روز وارد اون آپارتمان شده، بعدن اصلا مفقود شده، اصلا کلا از پرونده گذاشتنش کنار، کسی نرفته سراغش ببینه این آقای شیخ کی بود، کجا بود، چیکار کرد. و در نهایت خانواده خب اون آقای سربندی به هر حال از در واقع چیزی که از ریحانه می‌خواستن این بوده که قبول بکنه که نمی‌خواسته این آقا تجاوز بکنه. و به نظر من ریحانه بابت احتمالاً غرورش، کرامتی که برای خودش قائل بوده، هرگز حاضر نشده این همکاری رو بکنه. شاید اگر میگفت که باشه من اصلا کشتم ولی این آقا هم نمی‌خواست به من تجاوز بکنه، خانواده به هر حال رضایت می‌دادن که از قصاص صرف نظر بشه، ولی نکرده این کارو. نه تنها که نکرده، بعد چون تو این فیلم میبینین که به هر حال سعی کرده صدای زنان زندانی دیگه هم بشه. کل وجودش به نظرم خیلی آدم جنگنده و الهام بخشی بوده. حالا شاید اون سالا تو ایران خیلی اینا رو راجبش مصاحبت نمیکردیم، ولی الان خب خیلی مهمه که الان این فیلم داره دیده میشه.
اتاق بازجویی این اتفاق توش میفته که تو الان حرف من رو با سوال من رو با سوال جواب بدی سیاهت میکنم، میفهمی؟ تو الان اگه با سعید و امامی افتاده بودی به بازجویی فکر کردی نفس میتونستی بکشی؟ برنامه چیه برای این فیلمایی که داری میگیری؟
این فیلم نکتش بر من در اینه که اصلا مرز سینما و فیلم مستند و فیلم داستانی رو جا به جا میکنه. یعنی من هنوز از خودم میپرسم وقتی فیلم رو میبینم اصلا سینما چیه؟ این فیلم اصلا آیا یه فیلم داستانی بود؟ آیا یه فیلم مستند بود؟ من در جریان پروژه مهران بودم، برای اینکه موقعی که اولا که دوستیم با هم و فیلم‌های قبلی مهران رو میشناسم، بعد موقعی که داشت روی این پروژه کار میکرد با هم دربارش حرف زده بودیم. فیلم فقط این فیلم نیست، یه فیلم دیگه هم هست در قبل مثلا اپیزود اول این فیلم، یه جوری وقتی داشت انتخاب میکرد که چه آدمایی رو دعوت بکنه برای اینکه این تجربه رو باشون بکنه، با هم صحبت کرده بودیم، هم فکری کرده بودیم. اون موقع اصلا قرار نبود من توش باشم، بعد یه شبی بهم زنگ زد بهم گفت میخوام که تو هم باشی توی فیلم. و همون موقع من فکر کردم خب تجربه بسیار سخت و عجیبیه ولی دارم میخواد انجامش بدم. اولا که خب مهران به عنوان فیلمساز خیلی قبول دارم، دوست داشتم این تجربه رو باش بکنم. و قبل از اون فکر کردم این شاید یه فرصتی به من بده که من ترومای خودم رو بکشم بیرون، روی خودم یه کاری بکنم، اصلا ببینم و اصلا به این ترسم هم غلبه بکنم که آیا میتونم اینا رو بکشم بیرون یا نه. بعد وقتی که قرار شد که یعنی دیگه مثلا دو سه روز به فیلم برداری مونده بود، فکر کردم که خب حتما دلیلی که مهران، یعنی این صحبتم از اول بود که به هر حال آدمایی که بازجویی شدن بیان مهران رو در واقع بازجویی بکنن که اون بعد بتونه با این فیلم های کاری بکنه و بره ایران و اون بازجوها رو بذاره توی موقعیتی که خودشون رو ببینن در واقع. خلاصه به خاطر همین خب قطعا من رفتم سراغ فکرم به بازجوهای خودم، فکرم این که اینها با من چه کار کردن. اولین کاری که کردن با من اینه که رفتن تو زندگی خصوصی من، جوریدن و هر جور میتونستن از روابط کاری من، از روابط دوستی من، هر جوری که میتونستن منو بشکونن یه چیزایی در آوردن و اینو هی میذاشتن جلوی من تو این بازجویی و با من جوری حرف میزدن که احساس کنم تخریب شخصیت دارم میشم و تجاوزی که میگم در حتی در ارتباط با فیلم ریحان صحبت میکردیم همه اینا رو شامل میشه، یعنی تمام اون لحظه هایی که اینها خواستن منو بشکنن و حالا بخر تا چقدر تونستن یا نتونستن اون یه چیزی است. اینه که من یه تحقیق شروع کردم راجع به همون تکنیک. همیشه مهران بسیار آدم حساسیه و بسیار آدمیه که به گفتگو اعتقاد داره، ولی من الزاماً که همه این زندگی و این تجربه رو دارم به اون گفتگو اعتقاد ندارم و سوالم همیشه بعد از فیلم های مهران اینه که آیا واقعا فکر میکنی گفتگو اتفاق افتاد؟ اون قسمتی که ما وارد بداهه شدیم تازه به نظرم فیلم شروع میشه و قسمت قدرتمندش مربوط به همونیه که ما هیچی رو با هم، من حتی خب معلومه که اون بهش نگفته بودم میرم راجع به زندگی تحقیق میکنم، یه کوچولو با هم حرف زده بودیم دیگه، ولی واقعا می‌خواستیم با هم دیگه یه تجربه بکنیم ببینیم که من چقدر میتونم بازجو بشم و اون چقدر میتونه تحمل بکنه.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده شب و روز خوش.